تو رستم تهمتنی، see the feel of Tani. Danke khub mizani. Khodas yar yara. Tavakkul az lashara. To fog har che ahani. To fog har che ahani. Danke khub mizani. ما با حضورمون اعلام میکنیم که پشتیبان ولایت فقیه، پشتیبان نظامیامون و پشتیبان کشورمون هستیم.
وطن بسوزد و من در جوش خروش نباشم، خدا کند که بمیرم و وطن فروش نباشم. تا جایی که خون در رگ ماه ما تو خیابانا حضور داریم و همیشه توی میدون هستیم.
میخواهم به رژیم کودکش اسرائیل بگویم لشکریان یهود این نفس آخر است، خامنه ای شهید فاتح این خیبر است.
من یک دهه نودی سرباز مکتب سید علی، جان فدای سید مشتبه، جانم فدای رهبر.
ما تا نابودی اسرائیل داخل خیابان ها میمانیم. مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل.
داخل را کرده و در شمشیر و دستش بی تلافت میزنم. یا خوبا
شبانت میمانم، نسل قدیم با پسرها میگویم، نسل جدید با پدرها میخوانم. یار جوان برخیز، به عشق صاحب از زمان برخیز. دوباره چون گذشته باید رفت، سوی دیار عاشقان برخیز. سوی دیار عاشقان رو به خدا میرویم، رو به خدا میرویم. سوی دیار عاشقان، سوی دیار عاشقان رو به خدا میرویم، رو به خدا میرویم. بحر بلای عشق او، بحر بلای عشق او، به کربلا میرویم، به کربلا میرویم. بحر بلای عشق او، بحر بلای عشق او، به کربلا میرویم، به کربلا میرویم. منتظریم که شب حمله فرا میرسد، امر فرماندهی کل قوا میرسد. دمی که رمز یا علی به گوش ما میرسد. پیه نبرد قسم دون، پیه نبرد قسم دون، به شیرها میرویم، به کربلا میرویم. ایران من آمدیم بهر یاری، ایران من این همه لشکر داری. نسل قدیم نسل عشق و ایثار است، نسل جدید نسل شور و بیداری. ما نسل آنهاییم که ماندن، آنها که دشمن را عقب راندن. پرواز سوی معرکه کردن، تا با نوای کاروان خواندن.
نوای کاروان، با نوای کاروان، باربندید همراهان. این قافله عزم کرب و بلا دارد،
قافله عزم کرب و بلا دارد.
عرض
رحیل عاشقان، هر رحیل عاشقان، سفر با گورخان، قافل عزم کرب و بلا دارد، چون کربلا دیدن بس ماجرا دارد، چون کربلا دیدن بس ماجرا دارد. این امار ولی هر زمان در گوش ما، گاه در جنگیم و گاه رزم ما با فتنه ها، گاه میدان هنر عرصه پیکار ما. عالم سراسر چه بر رزم ما دارد، عالم سراسر چه بر رزم ما دارد، این قافل عزم کرب و بلا دارد، این قافل عزم کرب و بلا دارد. ایران من خاک جاویدانی تو، ایران من تا ابد ایرانی تو، نسل جدید مثل نسل دیروز است، معتقد است فاتح میدانی تو، میداند آن که حاضر است امروز، مهدی زهرا ناظر است امروز، هم جاده هم عزم و حیا شد، چون کربلا منتظر است امروز، جاده و عزم و حیاس بیا تا برویم، جاده و عزم و حیاس بیا تا برویم، کربلا منتظر ماست بیا تا برویم، کربلا منتظر ماست بیا تا برویم، ایستاده است به تفسیر قیامت خورشید، آن سوی واقع پیداست بیا تا برویم، تیغ در معرکه می افتد و بر می خیزد، رقص شمشیر چه زیباست بیا تا برویم، رقص شمشیر چه زیباست بیا تا برویم، چیزی از راه نمانده است چرا برگردیم، آخر راه همین جاست بیا تا برویم، آخر راه همین جاست بیا تا، جاده با جاده با عزم و حیاز بیا تا برویم، کربلا منتظر ماست بیا تا برویم.
نوح اسفند 1404 بود که قلب ایران آتش گرفت و جنگ رمضان کلید خورد.
تجاوز آمریکای صهیونیستی به ایران اسلامی، شهادت جمعی از هموطنان در استانهای مختلف در حمله جنگنده‌های دشمن صهیونیستی با حمایت آمریکا.
این بار اسرائیل تنها وارد جنگ نشد. آمریکا هم بی پرده پا به میدان گذاشت و از همان ثانیه اول وسط گود آمد. می‌خواستن نظام مقدس جمهوری اسلامی و همه توان هسته‌ای و نظامیش را نابود کنند. ترامپ و جنرال‌هایش باور کرده بودند که چند ضربه کافی است تا ایران ظرف 3 روز سرنگون شود. به مردم ایران گفتند کمک در راه است. می‌خواستن با این کلید واژه همراهی مردم را بخرند و ورق تاریخ را برگردانند. محاسبات کاخ سفید اما همان اول کار غلط از آب درآمد. این جنگ هیچ شباهتی با جنگ‌های قبلی آمریکا نداشت. جنگ منطقه‌ای شد، همانطور که رهبر جدید انقلاب فهمید.
جنگ منطقه‌ای خواهد.
اتفاقی که حیرت رئیس جمهور و وزیر جنگ ایالات متحده را به دنبال داشت. خلیج فارس برای ناوگان دریایی آمریکا و متحدانش ناامن شد. تنگه هرمز برای کشورهای متجاوز بسته شد. تمام پایگاه‌های نظامی آمریکایی در منطقه زیر بمباران سجیل‌ها و خرمشهرها زیر آتش رفت و آسمان به قبرستانی برای جنگنده‌ها، موشک‌ها و دیگر پرتابه‌های آمریکا و اسرائیل بدل شد.
به امید سرنگونی تمام پرنده‌های رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار و پیروزی مردم و انقلاب اسلامی.
و خیابان شد خار چشم دولت‌های متجاوز و گروهک‌های معاندی که روی کمک‌های وطن‌فروشان داخلی حساب باز کرده بودند.
مردم ایران عاشق رهبری که شهید شهید شد بودن، عاشق رهبری که الان هستن هستن. الله اکبر.
موج دومینووار شکست های آمریکایی صهیونیستی ادامه داشت. ترامپ تصمیم گرفت طرح ربایش اورانیوم ایران را عملیاتی کند تا مگر بر شکست های قبلی خود سرپوش بگذارد، طرحی که به تکرار طبس منجر شد و آبروی واشنگتن را بیش از پیش برد. ابهت پوشالی پنتاگون در لابلای لاشه‌های بلک هاک و F-35 ها و پهپادهای آمریکایی خرد شد. دونالد ترامپ و دیوانگی‌هایش حیثیت کنگره آمریکا را به سفره گرفت و همین موجب اجماع جدی علیه او شد. این روزها بحث سیزده وزیر جنگ آمریکا یا حتی شخص رئیس جمهور در کنگره دارد دست به دست می‌شود. شورای امنیت هم برخلاف همیشه نتوانست تجاوز آمریکایی صهیونی را بر گردن کشور مورد هجوم بیندازد. پیشنویس اولیه این تجاوز توسط بحرین و با حمایت آمریکا نوشته شد، آن هم علیه ایران. روسیه و چین قطعنامه را وتو کردند. حق تسلط بر تنگه هرمز را برای ایران به رسمیت شناختند و به عنوان دو قدرت برتر دنیا مهر تاییدی زدند بر نظم جدید حاکم بر جهان با حضور ابرقدرتی به نام ایران. آمریکا که پس از جنگ جهانی دوم تا کنون این حجم از ضربات به پایگاه‌ها و تجهیزاتش را تجربه نکرده بود، دست پاچه سیاست تهدید و ارعاب را در پیش گرفت. حرف از نابودی تمدن باستانی ایران و تخریب زیرساخت‌های کشور را به میان آورد، اما تهدید ایران و ستاد مشترک نیروهای مسلحش باز هم غافلگیر کننده بود. جنگی که دیروز منطقه‌ای بود می‌توانست فرامنطقه‌ای شود اگر آمریکا از تجاوزگری‌هایش دست نکشد. ایران پیشتر ثابت کرده بود مرد عمل به وعده هایش است و همین باعث شد تا آمریکا پا پس بکشد. چاره دیگری نداشت. شرط و شروط دهگانه ایران برای آتش بس را بی قید و شرط پذیرفت. همان طرحی که تا چند روز قبل ترامپ در موردش می گفت به اندازه کافی خوب نیست. حالا اما همین طرح که در رسانه های جهان آن را تسلیم محض می نامند تنها راه خروج پنتاگون از باتلاقی است که ترامپ آمریکا و مردمش را به داخل آن انداخته. حالا ایران به طور عملی کنترل کامل تنگه هرمز را حفظ می کند. غنی‌سازی اورانیوم برایش حق مسلم است و قرار است با پشتوانه قدرت بلا منازع میدان در مذاکرات تمام تحریم‌های اولیه و ثانویه آمریکا و همه قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت علیه ایران مختوم گردد. به قول اوون جونز، روزنامه نگار معروف انگلیسی، این طرح ده ماده‌ای بی‌شک بزرگترین شکست استراتژیک آمریکا از زمان ظهورش به عنوان یک ابرقدرت است. آلن میرزاهی تحلیلگر اسرائیلی گفته وقتی ایران در هر روز این ماجرا برنده بود، ترامپ چاره‌ای جز پذیرش شرایطش نداشته. و نویسنده نشریه دهیل با تکرار بند بند آتش بس پرسیده چه کسی دوباره برنده شده است؟ کانال 14 اسرائیل هم دیگر به زبان آمده و پرسیده این رئیس جمهور در چه دنیایی زندگی می کند که این توافق تسلیم را به عنوان دستاورد تبلیغ می کند. و کاربران اسرائیلی به طنز پاسخ دادند که ترامپ از خودشان است. سناتور مورفی ترجیح داده روی یک بند از ده بند تمرکز کند و اعتراف کند که با دادن کنترل تنگه هرمز به دست ایران یک پیروزی تاریخی برای ایران رقم خورده است. ایلان گولدنبرگ عضو سابق پنتاگون اما نتوانست خشمش را پنهان کند و از این اتفاق به عنوان یک فاجعه استراتژیک تمام و کمال یاد کرد. فاجعه‌ای که بر اساس آن ایران اورانیوم باقنای بالا را برای خود نگه داشت، نیروهای نیابتیش را حفظ کرد، میزان کنترلش را بر تنگه هرمز افزایش داد، متحدان آمریکا در خلیج فارس را به هم ریخت، بر اقتصاد جهان اثر گذاشت و اسرائیل را بیشتر از همیشه منزوی و ناامن کرد. مایک لوین از نزدیکان ترامپ صادقانه اعتراف می‌کند که آمریکا هیچ کاری نمیتواند بکند. پروفسور تیموتی اسنایدر نیز در یک جنبندی کامل و جامع از وقایع 40 روز گذشته جهان گفت ترامپ این جنگ را از هر جنبه‌ای باخته است: اخلاقی، قانونی، سیاسی، اقتصادی، جایگاه و استراتژیک. و یحیی ابوزکریا تحلیلگر مشهور جهان عرب این گونه نوشت: و ایران پیروز شد، جمهوری اسلامی باقی خواهد ماند و مرگ بر عادی سازد. We'll be right back. ایران قدرتش را به رخ جهان کشیده و ضرب شستش را نشان داده. جمهوری اسلامی ایران آورده های غیر قابل انکاری از این جنگ تحمیلی به دست آورده، اما همچنان و هنوز گزینه های بیشتری در چنته دارد. گزینه هایی که اگر طرف آمریکایی صهیونیستی به رسم همیشه خلاف تعهداتش عمل کند، آنها را توی خشاب اسلحه های مجاهدانش خواهد گذاشت. جنگ تمام نشده. اگر شروع دوباره‌ای در کار باشد، پایان غم‌انگیزتری در انتظار آمریکا خواهد بود.
بسم الله الرحمن الرحیم.
راه امام، کلام امام.
و این دعوتی که خدای تبارک و تعالی به حسب اون چیزی که از رسول اکرم منقول است که دعیتم الی ضیافت الله، ضیافت چی هست و کی پذیرفته است این ضیافت را، و برای مقدمات پذیرش این زیارت، این ضیافت چی هست و خود ضیافت چی هست. باید عرض کنم که غیر از خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، کسی به این ضیافتی که خدای تبارک و تعالی دعوت کرده است، اونطور که او اجابت کرده است، کسی اجابت نکرده است. دعوت مراتب دارد، اجابت هم مراتب دارد. اون مرتبه اعلای اجابت اونیست که پس از حصول مقدمات و ریاضاتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم کشیدند، منتهی شد به این که خدای تبارک و تعالی از او ضیافت کرد به نزول قرآن. قرآن اون نعمتی است که در ضیافتی که از رسول خدا شده است، اون نعمتی است که در اون سفره‌ای که از ازل تا ابد پهن است، پیغمبر اکرم برخوردار ازش بوده. و مقدمات اون مقدماتی است که سالهای طولانی ریاضات معنوی کشیده است تا رسیده است به اون جایی که لایق این ضیافت شده است. و مهم قضیه اعراض از دنیا است. اون چیزی که انسان را به ضیافتگاه خدا راه میداد این است که غیر خدا را کنار بگذارد، و این برای هر کس میسور نیست، برای افراد انگوش شماری که در رأس اونها رسول الله هست میسور بوده. اون توجه قلبی به مبدأ نور و اعراض از ماورای او را لایق کرد به ضیافت الله و لایق کرد برای این که قرآن یک مرتبه به طور بسیط در قلب او وارد بشد. لیله مبارکه یکی از احتمالاتش بنیه خود رسول اکرم است که مشکات نور الله است و احتمالات دیگر هم هست. مهم ادراک این معناست که مراتب کمالات انسان برای ورود در ضیافت خدا زیاد است و باید از مقدمات شروع بشد. مقدمات هم همونیست که توجه به غیر نداشتن و غیری را ندیدن و جز خدا ندیدن و توجه به هیچ چیز غیر از او نداشتن.
الامان يوم لا ينفع الظالمين معذرته ولهم اللعنة ولهم سوء الدار أسألك يا